صبحانه با خبر امروز. خشم مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامی نمادین با پایان دادگاه مردمی آبان در لندن، صدور حکم نهایی به ماه‌های بعد موکول شد. نگرانی از وضعیت زندانیان خارجی و دو تابعیتی در ایران. خانواده‌ها می‌گویند عزیزانشان به ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی تبدیل شدند. ابهام درباره میزان و چگونگی آزاد شدن بخشی از منابع مسدود شده ایران. همزمان مجلس با فوریت لایحه حذف دلار 4200 تومانی مخالفت کرد. و توافق نزدیک به 200 کشور بر سر کاهش جدی استفاده از زغال سنگ. هند و ایران مخالفان اصلی حذف کامل یارانه سوخت‌های فسیلی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. بانک را آتش زده بود و ما او را کشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ این گوشه‌ای بود از سخنان حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران، درباره حوادث آبان ماه 98 و برگزاری دادگاهی مردمی در لندن برای بررسی احتمال دست داشتن مقامات جمهوری اسلامی در جنایت علیه بشریت. دادگاهی که به رغم نمادین بودن به نظر مسئولان حکومت ایران را سخت آشفته کرده، آنچنان که معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران ادامه گفتگوهای هسته‌ای را به متوقف شدن این دادگاه منوط کرده بود. تهدیدی که البته کارگر نیفتاد و دادگاه تا دیروز که پنجمین و آخرین روز آن بود ادامه پیدا کرد. در پایان این دادگاه بیانیه‌ای از سوی هیئت دادستانی و همطور قضات این دادگاه صادر شد که در آن از شاهدانی که به گفته دادگاه شجاعانه شهادت دادند تقدیر شده و با توجه به اعلام آمادگی افراد بیشتری برای شهادت، صدور حکم به اوایل سال میلادی بعد موکول شد. در مورد آنچه در دادگاه گذشت و همطور اهمیتش بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن مروری تصویری بر آنچه در آبان ماه 98 رخ داد.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرایی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از ساعت 24 دیشب بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی
غیر سود ما، کاش گنهکاران را هنگام سرفکندگی در پیشگاه پروردگارشان می‌دیدی که می‌گویند بار خدا یا دیدیم و شنیدیم، ما را به دنیا بازگردان تا کاری شایسته کنیم، ما به قیامت یقین داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای تعیین مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از 18 میلیون خانوار عنوان کرد.
پل حصارک 25 آبان 98 از این پس هر پل کلا انگار بسته شده.
چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران از این لحظه تا ساعت 14 شنونده خواهید بود. در صبح پاییزی در 25مین روز از آبان ماه زیبا همراه شما هستیم. پاییز 55 روزش. امیدوارم امروز بهترین روز زندگیتون باشه، چون این نگرش ماست که دنیا مون رو می‌سازه. هر طور که به جهان پیرامون بنگریم، قطعاً همون گونه برامون رقم خواهد خورد. و اگر قرار هستش که امروز شادی زندگیمون رو فرا بگیره، پس باید نگاهمون مثبت باشه و مثبت‌اندیشانه به زندگی بنگریم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، 30,000 میلیارد تومان درآمد حاصل از این طرح به حساب خانوارهای با شرایط واریز می شود. آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ریزی
حفاظت میکردن از اون مکان، اما وقتی که اینها با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و حتی گرم وارد مخازن شرکت نفت شدن، در محوطه وارد شدن، خود بنده اونجا بودم، دیگه چاره جز شلیک هوایی ما نداشتیم. اما اصرار اونها بر این بود که به مخازن دست پیدا کنن و دنبال این بودن که یک بحرانی رو ایجاد کنن، که ما به خاطر حفظ جان مردم باید از این محدوده حفاظت میکردیم. در این درگیری‌ها لاجرم اتفاقاتی افتاد، چند نفر مجروح شدن.
البته رسانه‌های معاند امروز تلاش زیادی کردند با استفاده از ویدیوها و اخبار جدید در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات در برخی شهرها را گسترده و فراگیر نشاند. امروز صبح نیز در برخی شهرها از جمله تهران تلاش کردند که
رهبر معظم انقلاب طرح مدیریت مصرف سوخت را مستقبه سران قوا دانستند و افسودند: در این قضیه سررشته و تخصص ندارم، اما وقتی چیزی تصمیم سران کشور است باید با چشم خوشبینی به آن نگاه کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متأسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد. از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار ندارم. گفتم من تابعی، گفتم من چون نظرها کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی ها رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میتونن. بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضیه، منم صاحب نظر نیستم. لطفا اگر این کارا رو تشویق کردند. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه، هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به این نباید کمک. اینها اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هرچه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم
هر شبی که مناسب بود اجرا کنم. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تبدیل کردم، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کردم. بشنم گفته بودم به
من از آقای وزیر ما میگوییم که چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری و مصوب شورای عالی فضای مجازی است تاکنون عملی انجام نداده. این فریاد رو ما کجا ببریم بزنیم؟
پس از 3 روز
۱۵۰مین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از بازار ارز میدان فردوسی گفت با وجود تلاش عده‌ای برای بالا بردن نرخ ارز، بانک مرکزی به مردم هر چقدر ارز بخواهند
در جوانان افسود همه آنهایی که در روزهای گذشته اختشاش کردند و همه هدایت کننده های آنها بدانند که
مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که به مدت 5 روز در لندن جریان داشت به کار خود پایان داد. دادگاهی که در این چند روز شهادت چندین شاهد مختلف از معترضان، خانواده های کشته شدگان و کارشناسان را در مورد اعتراض های آبان 98 و سرکوب آن توسط نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را شنید. مهدی بیگی همکارم که برای پوشش این دادگاه در لندن است همراه ماست. مهدی، در آخرین روز دادگاه بیانیه صادر شد، از جزئیات این بیانیه پایانی بگو.
بیانیه به صورت کتبی صادر شده، اما تیم دادستانی و تیم قضات هر کدوم به طور مفصل اومدن و بیانیه رو در حقیقت در داخل دادگاه توضیح مفصل دادن. از جمله حمید سبی از تیم دادستانی اومد روندی رو که در طی 2 سال گذشته طی کردن برای گرفتن شهادت از شاهدان توضیح داد. اینکه بیش از 200 شاهد رو از داخل ایران اینها باهاشون صحبت کردن و بسیاری از این شهادت ها رو به صورت در حقیقت کتبی آماده کردن و به دادگاه ارائه دادن. از محدودیت هایی که در گرفتن این شهادت ها داشتن گفتن، از محدودیت هایی که تیم وکلا داشت برای راستی آزمایی اونها گفت، و همینطور خانم رجینا پاولوس همکار او در تیم دادستانی هم ابراز امیدواری کرد که خانواده های قربانیان و معترضانی که در حقشون در حقیقت بی‌عدالتی صورت گرفته بتونن طبق کنوانسیون سازمان ملل به عدالت دسترسی داشته باشند. اما از طرف دیگه تیم قضات وین جورداش رئیس دادگاه گفتش که در این چند روز موفق شدن شهادت بیش از 33 نفر رو در حقیقت در دادگاه بشنون و بتونن از طریق در حقیقت راستی آزمایی بکنن این شهادت ها رو. او گفتش که این شهادت ها که در حقیقت شجاعانه هم خواندن اونها رو باعث شده که صدها نفر دیگه ترغیب بشن جلو بیان و درخواست کنن که بخوان شهادت بدن در مورد اعتراضات آبان و سرکوب هایی که توسط نهادهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی صورت گرفته. او گفتش که روند دادرسی تمام نشده، هنوز امکان در حقیقت گرفتن این شهادت ها وجود داره، هنوز از مردم خواست که اونهایی که در حقیقت دلشون میخواد شهادت بدن پا پیش بذارن و شهادت بدن، تا اینکه در اوایل سال 2022 قرار رأی نهایی در حقیقت صادر بشه، تا اون موقع اینها میتونن این شهادت ها رو همچنان بشنون. و در پایان ابراز امیدواری کردن که این شهادت ها باعث بشه کشورهای مختلف اینها را در نظر بگیرن و علیه 133 نفر از مقامهای جمهوری اسلامی تحریم برقرار کنن. تحریم هایی که با عنوان تحریم های مگنیتسکی شناخته میشه، تحریم هایی هستش که علیه کسانی وضع میشه که مرتکب جرائم حقوق بشری شده باشن.
مرسی. به مهمترین قسمت این دادگاه یعنی شهادت های اشاره کردی که هنوز هم بازه تا اوایل سال 22 و کسی که بخواد شهادت بده میتونه شرکت کنه. در آخرین روز دادگاه چه شهادت هایی مطرح شد؟
در روز آخر دادگاه روز شلوغی بود از لحاظ در حقیقت اینکه تعداد شاهدان که اومدن شهادت دادن در روز آخر بسیار زیاد بود. عده‌ای اومدن از معترضان بودن که باهاشون برخوردهای شدید صورت گرفته شده بود، بازداشت شده بودن، از نحوه بازداشتشون گفتن. عده دیگه بودن از مقام‌های در حقیقت داخل خود نیروهای امنیتی بودن اومدن شهادت دادن. آقای اومد با چهره پوشیده گفتش که من کارمند قراردادی در حقیقت قرارگاه سازندگی بودم خاتم الانبیا، که بعد که کشتار معترضان شروع شد و اعتراض ها بالا گرفت اومدن ما رو سوار اتوبوس کردن بردن که ما رو در حقیقت از ما برای سرکوب ها استفاده بکنن. روایات بسیار تلخ دیگه شنیده شد از اینکه عده زیادی گلوله خوردن و عده سعی میکردن اونها رو جابجا کنن، حتی با استفاده از موتورسیکلت این مجروحان رو میگفتن که ما بین خودمون قرار میدادیم تا بتونیم جونشون رو نجات بدیم.
مهدی بیگی همراه ما بود، همکارم که برای پوشش خبری دادگاه آبان در لندن است. در ادامه کامیز غفوری همراه ماست، روزنامه‌نگار و از همکاران سازمان حقوق بشر ایران، یکی از سازمان‌هایی که برگزاری این دادگاه‌ها رو بر عهده داشتن. آقای غفوری، اول با هدف این دادگاه‌ها شروع کنیم. چه هدفی رو این دادگاه‌ها دنبال کردند؟
اصولا این دادگاه های مردمی زمانهایی تشکیل میشن که یک حکومتی درش سیستم قضایی مستقل وجود نداره که بخواد به داد دادخواهان، به مردمی که آسیب دیدن توی خیابونها رسیدگی بکنه. جمهوری اسلامی یکی از اون سیستم های قضایی غیر مستقل رو داره، بنابراین اگر جنایتی از سوی مقام های اجرایی، از سوی نیروهای امنیتی صورت بگیره، این قابل پیگیری و پیگردی است. هدف این دادگاه های مردمی به طور سنتی این هست که مستقل از دولت ها نهادهای غیر انتفاعی میان و اینها رو تشکیل میدن، تلاش میکنند با جمع آوری شواهد و مدارک در نوعی یک دادگاه در مرحله اول غیر الزام آور تشکیل بدن تا با حفظ این اسناد و مدارک بتونن در موقع مقتضی یک بنیانی رو بذارن برای ایجاد دادگاه های احتمالاً الزام آور بعدی، مانند آن چیزی که در ایران ترایبونال رخ داد و بعد که ما میدونیم که در دادگاه حمید نوری که در سوئد بازداشت شد به بسیاری از اسناد و شواهد ایران ترایبونال در اون دادگاه استناد شد.
آقای غفوری، دقیقاً دو سال بعد از این اتفاقات آبان ماه این دادگاه برگزار شد. چرا این زمان برد برای اینکه این دادگاه برگزار بشه؟
حجم بسیار بالایی شهادت در واقع در رسید و این شهادت ها باید راستی آزمایی می شدن، کارشناس ها باید می اومدن ویدیو ها رو تا جایی ممکن راستی آزمایی می کردن، تاریخ ها رو با هم تطبیق می دادن. البته در اوائل قرار بود که در اولین سالگرد آبان برگزار بشه، هم به خاطر حجم بسیار بالای شهادت ها، هم به خاطر محدودیت هایی که کووید 19 در اروپا وجود داشت، سفر غیر ممکن بود، تجمع غیر ممکن بود. برای همین دادگاه بعد از تا حدی تسهیل شدن محدودیت ها در دو سالگی رویداد آبان برگزار شد.
چه سازمان هایی برگزار کننده این دادگاه بودند؟
یکی از سازمان ها عدالت برای ایران هست، سازمان بعدی سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هست، و سازمان سوم سازمان ECPM، یک سازمان فرانسوی است که معنای اسمش در واقع مخفف ECPM معنای اصلش هست با همدیگر علیه مجازات اعدام. هر سه سازمان، سازمان مدافع حقوق بشر، مستقل و غیر دولتی و غیر حزبی هستند.
در نهایت به هر حال چشم خیلی از کسانی که قربانی، یعنی خانواده های آبان، به دنبال این که در نهایت این دادگاه چه اثری خواهد داشت. آقای غفوری،
یکی از آثار در واقع بلند مدتش این خواهد بود که این شهادت ها یک جا جمع شدن، با حضور چندین حقوقدان صاحب نام بین المللی بررسی شدن و مستند شدن، یعنی در دادگاه های جزایی روزی اینها به کار گرفته خواهند شد. مسئله دومش این که این دادگاه دو پیام داره، یکی به خانواده های داغدار که شما تنها گذاشته نشدید، افراد دیگری هستند در جامعه بشری، هموطناتون هستند در خارج از کشور که سعی کردند که این صدا رو جمع آوری کنند یک جا و برسونند به بقیه. یک جنبه دیگر هم داره، به اون نیروهای سرکوب این پیام رو میفرسته که دیگر شما نمیتونید سرکوب بکنید، در خیابان مردم رو بکشید مانند اتفاقی در آبان افتاد، یا مانند آن چیزی که در دهه‌های پیشین روی داد در زندان‌ها، قتل عام دست جمعی زندانیان سیاسی رو بکنید و بدون مجازات فرار کنید یا مصون بمانید. در زمانی به این جنایت‌ها بر رسیدگی خواهد شد، حالا چه در دادگاه‌های جزایی مانند آن چیزی که در محاکمه عرض کردم حمید نوری داره می‌گذره در سوئد، و چه در دادگاه‌های مردمی به این صورت، و حتی افرادی از بین خود نیروهای سرکوب ممکنه که بیان و علیهتون شهادت بدن.
کامیز غفوری همراه ما بود، روزنامه نگار و از همکاران سازمان حقوق بشر ایران. خواهر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که در ایران زندانی است، جمهوری اسلامی را متهم کرد که برادرش را به گروگان گرفته است. این گردشگر سال گذشته در جریان سفر به ایران بازداشت شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این شهروند فرانسوی را به جاسوسی متهم کرده است. به جز خانواده بنجامین بریر، خانواده های چند زندانی دو تابعیتی هم ادامه حبس بستگانشان در ایران را گروگانگیری به عنوان اهرم فشاری در مذاکرات توصیف کردند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
بنجامین بریر، گردشگر 36 ساله فرانسوی، نزدیک به یک سال و نیم است که در شهر مشهد به اتهام جاسوسی زندانی شده. او اردیبهشت سال 99 پس از آنکه یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان برای عکاسی به پرواز درآورد بازداشت شد.
بنجامین در آن زمان مشغول سفر در یک پارک ملی بود. پس از آن در کامپیوتر او تصاویری که از این سفر توسط پهپاد گرفته بود را می‌بیند و این پایه اتهامات او می‌شود.
سعید دهقان، وکیل بنجامین بریر، بهار امسال خبر داد که موکلش در دادسرای مشهد در برابر دو اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام از خود دفاع کرد. به گفته این وکیل دادگستری، دلیل مطرح شدن اتهام تبلیغ علیه نظام طرح سوالی از طرف بنجامین بریر در شبکه‌های اجتماعی بوده که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است اما در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. بلاندین بریر، خواهر این گردشگر فرانسوی، به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفته که پس از گذشت یک سال و نیم از بازداشت برادرش اطمینان پیدا کرده که بنجامین به گروگان مذاکرات ایران و فرانسه تبدیل شده. خانم بریر جمهوری اسلامی را متهم کرده که از برادرش به عنوان اهرم فشار استفاده می کند. خواهر بنجامین بریر پیشتر هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اتهامات برادرش را رد کرده بود.
ما از این تصور که بنجامین به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده کاملا وحشت زده ایم. این کاملا غیر واقعی و غیر قابل توجیه است، چرا که بنجامین یک گردشگر است و برای سفر به ایران رفته بود.
بنجامین بریر تنها زندانی خارجی است که حبس او از سوی مقام‌های ایران تایید شده و تابعیت دوگانه ندارد. در حال حاضر پرونده چندین زندانی دو تابعیتی در ایران به کشمکشی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی تبدیل شده، از جمله نازنین زاغری که پس از سفر به ایران در سال 95 بازداشت و به اتهام جاسوسی به مدت 5 سال زندانی شد. قوه قضاییه ایران اخیراً با وجود پایان دوران محکومیت خانم زاغری بار دیگر او را به 1 سال زندان محکوم کرد، وضعیتی که باعث شد همسر نازنین زاغری به مدت 21 روز در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا بزند. آقای رتکلیف بارها از دولت بریتانیا خواسته تا بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران را پرداخت کند تا به گفته او جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. به جز خانم زاغری، انوشه آشوری که او هم تابعیت بریتانیایی دارد، حدود 4 سال است که در ایران زندانی است. تعداد زندانیان دو تابعیتی در ایران در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. مراد طاهباز، سیامک و باقر نمازی و عماد شرقی، شهروندان ایرانی آمریکایی، فریبا دلخواه، شهروند ایرانی فرانسوی، ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی و احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی در فهرست زندانیان دو تابعیتی قرار دارند. زندانیانی که به گفته خانواده‌هایشان به اهرم فشار جمهوری اسلامی علیه کشورهای غربی تبدیل شده‌اند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در حالی که برخی مسئولان ایران از آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور خبر دادند، اما هنوز ابهامات فراوانی در مورد کشوری که منابع مالی را در اختیار دولت 13 قرار داده وجود دارد. از سوی دیگر طرح این ادعا مصادف شده با مخالفت مجلس با تصویب فوریت حذف ارز 4200 تومانی در ایران، ماجرایی که مخالفان و موافقان متعددی در محافل اقتصادی داخل کشور دارد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ابهامات درباره آزاد شدن بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران، در حالی که پیشتر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی از آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار مسدود شده ایران در یکی از کشورها خبر داده بود، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از محل منابعی که به تازگی در دسترس این بانک قرار گرفته اختصاص داده شده است. هنوز مشخص نیست 3.5 میلیارد دلار آزاد شده از سوی کدام کشور بوده، اما آنگونه که تاکنون از سوی مسئولان اعلام شده، دلارهای آزاد شده نه از سمت عراق بوده و نه از سمت کره جنوبی. به غیر از منبع این پول، سوال دیگر فعالان بازار ارز این است که اگر منابع جدید ارزی آزاد شده، چرا بر قیمت دلار اثر کاهشی نداشته و حتی بهای دلار در روزهای گذشته بیشتر هم شده است؟ نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه 22 آبان به 28740 تومان رسید که بالاترین نرخ از اواخر آبان سال گذشته بود. برخی کارشناسان معتقدند که دلار به چنین خبرهایی واکنش خاصی نشان نمی‌دهد و باید منتظر بود تا منابع آزاد شده به صورت واقعی وارد بازار ارز شود. برخی دیگر هم اعتقاد دارند آنچه باعث افزایش قیمت دلار شده سیاست‌های مبهم و ناهماهنگ دولت است که جریان ورود سرمایه به کشور را محدود کرده، به خصوص وضعیت مبهم مذاکرات هسته‌ای و تأثیر احتمالیش بر لغو برخی تحریم‌ها.
برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی.
اما دیگر اتفاق مهم روز گذشته مخالفت مجلس با فوریت لایحه مربوط به حذف ارز 4200 تومانی بود.
پایان رأی‌گیری
حالا این لایحه قرار است به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد و بررسی شود. فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی هم مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان عمدتاً حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را باعث افزایش تورم می‌دانند. بعضی موافقان این لایحه اما استدلال می‌کنند اختصاص ارز 4200 تومانی تأثیری در جلوگیری از افزایش تورم نداشته است. طی چند سال گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات مالی در ارتباط با ارز 4200 تومانی منتشر شده. این تخلفات مربوط به دریافت ارز دولتی مخصوص صادرات یا واردات کالاهای اساسی است که در برخی موارد ارز کالاهای صادراتی به کشور بازگردانده نشده و در مواردی هم ارز دولتی اصولاً برای تجارت خارجی مصرف نشده و در بازار آزاد ایران به فروش رسیده است. با این وجود برخی اقتصاددانان تأثیر رانت حاصل از وجود ارز 4200 تومانی را کمتر از رانت ناشی از حذف آن می‌دانند.
رانت ناشی از تورمزایی افزایش نرخ ارز 350 برابر رانت ناشی از تخصیص 4200 تومانی به نیازهای اساسی مردمه. گفتیم اگه شما مشکلتون رانت اون که داره 350 برابر رانت ایجاد میکنه.
تخصیص ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد مصوبه جلسه سران قوا بود که در سال 97 به تصویب رسید. دولت 13 بنا داشت ارز 4200 تومانی را حذف و در ازای آن به مردم یارانه 110 هزار تومانی بدهد. اما حالا اگر حذف ارز دولتی منتفی شود، آیا باید پرداخت یارانه 110 هزار تومانی را هم منتفی دانست؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با شروع فصل سرما در ایران، نگرانی‌های مربوط به تأمین انرژی هم شدت گرفته. مدیر عامل شرکت برق حرارتی ایران از احتمال افزایش خاموشی‌ها به علت کمبود گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها می‌گوید و فعالان محیط زیست نسبت به استفاده مجدد از سوخت آلاینده مازوت خوش آمدند. نیروگاه‌های برقابی هم به علت خشکسالی از مدار خارج شدن. این در حالی است که نیروگاه هسته‌ای بوشهر به علت تعمیرات اساسی تولیدی ندارد. نیروگاهی که بیش از 6 ماه از 12 ماه گذشته را خارج از مدار بوده است. مهیار تماسبی نگاهی کرده به بحران تأمین انرژی الکتریکی در ایران.
آبان از نیمه گذشته و سرزمین سپید پوش می شود. سرمای هوا به معنای مصرف بیشتر گاز برای تأمین گرماست. ایران با دارا بودن بزرگترین منابع گازی دنیا اما چند سالی است که در تأمین گاز دچار مشکل شده، از جمله برای سوخت نیروگاه‌های برق. محسن ترس‌طلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی ایران، از نگرانی جدی بابت قطع برق و خاموشی در زمستان خبر می‌دهد و می‌گوید زمستان امسال به روزانه 225 میلیون متر مکعب سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی نیاز داریم تا مشکلی برای تأمین برق ایجاد نشود. به گفته آقای ترس‌طلب، سال گذشته 193 میلیون متر مکعب سوخت به این منظور تأمین شد.
ما سال گذشته 14 میلیارد لیتر سوخت مصرف کردیم. هم سوخت گازوئیل هم سوخت مازوت. خیلی عدد بالایی. 9 تا گازوئیل مصرف کردیم، 5 تا مازوت.
دی ماه سال گذشته استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها منجر به بحرانی شدن آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران شد. شاخص آلودگی در بعضی از شهرها از جمله تهران و اصفهان از وضعیت قرمز گذشت و در برخی مناطق به وضعیت بنفش یا بسیار ناسالم رسید. به گفته رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. سازمان هواشناسی ایران همین روز شنبه در مورد تشدید آلودگی هوا در 5 کلان شهر تهران، اصفهان، مشهد، عراق و کرج هشدار داد. بحرانی که با افزایش استفاده از سوخت آلاینده مازوت به اوج خواهد رسید. با این حال روز گذشته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، از تکمیل بیش از 70% مخازن سوخت مازوت نیروگاه‌های کشور برای استفاده در فصل سرما خبر داده. آقای رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرده که با بازگشت نیروگاه اتمی بوشهر به مدار در اوایل دی ماه چیزی حدود 1000 مگاوات به توان برق کشور اضافه شود. بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر از 10 مهر ماه برای تعویض سوخت سالیانه و انجام بازرسی‌های فنی از مدار خارج شده. این در حالی است که آخرین بار واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر در 18 بهمن 99 برای انجام عملیات سوختگذاری از مدار خارج و پس از 4 ماه در 2 خرداد 1400 به مدار تولید برق بازگشته بود. یکی از طولانی ترین زمانهای جابجایی سوخت از زمان راه اندازی این نیروگاه در سال 92 که مسئولین دلیل آن را مشکلات فنی و مالی اعلام کردند. با احتساب مدت زمان فعلی، نیروگاه هسته‌ای بوشهر در فاصله 1 ساله دیماه 99 تا دیماه 1400 7 ماه خارج از مدار و تنها 5 ماه در حال تولید بوده. روز گذشته شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی هسته‌ای ایران گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال 1400 این نیروگاه را منتشر کرد. بر این اساس این نیروگاه در این دوره 2210 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه کشوری تحویل داده است. تامین کننده سوخت واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قرارداد این نیروگاه تا 10 سال روسیه است. با این حال ایران و روسیه بارها به ویژه بر سر مسائل مالی با هم دچار اختلاف شدند. 6 مهر ماه امسال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با رئیس شرکت دولتی روس اتم به مسکو سفر کرد. قسمتی از مذاکرات بر سر راه اندازی 2 فاز دیگر این نیروگاه بود.
واحدهای 2 و 3 عملیات ساختمانیش در حال اجرا هست. متأسفانه تأخیراتی رو بهش تحمیل شده و ما از زمان بندی هایی که بایستی پیش می بردیم پروژه رو الان بیش از 22 ماه تأخیر به پروژه وارد شده که خارج از کنترل سازمان انرژی اتمی بوده.
تا کنون سهم تولید برق نیروگاه هسته‌ای ایران تنها 1.6% است و 98.4% نیاز کشور از طریق سایر نیروگاه ها تأمین می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما سرانجام با 1 روز تأخیر نزدیک به 200 کشور حاضر در کنفرانس اقلیمی گلاسکو معروف کاپ 26 بر سر بیانیه پایانی توافق کردند. یکی از مهمترین بندهای این توافق جدید کاهش جدی مصرف زغالسنگ و پرداخت یارانه‌های سوخت‌های فسیلی است. موضوعی که به دنبال مخالفت چند کشور از جمله هند و ایران از حذف کامل به کاهش جدی تقلیل یافت. چیزی که باعث شد دبیر کل سازمان ملل هم بیانیه پایانی را نتیجه یک مصالحه توصیف کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
پایان کنفرانس اقلیمی گلاسکو و توافق بر سر پیمانی در راستای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین. این کنفرانس موسوم به کاپ 26 بعد از 2 هفته و با 1 روز تأخیر به کار خود پایان داد. تأخیری ناشی از اختلاف نظر برخی کشورها بر سر کاهش یا حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و استفاده از زغال سنگ. یکی از سوخت‌های فسیلی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به بالا رفتن دمای کره خاکی کمک می‌کند. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، گازهای گلخانه‌ای تولید شده ناشی از سوخت‌های فسیلی عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند. از سیل تا خشکسالی تا آب شدن یخ‌های قطبی. پژوهشگران می‌گویند سبک زندگی بشر امروزی نسل‌های آینده را با بحران بزرگی روبرو خواهد کرد. کنفرانس کاپ 26 گرچه در اصل ادامه نشست پاریس محسوب می شد، اما نخستین کنفرانس اقلیمی بود که با قاطعیت به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی پرداخت. بعد از 2 هفته کشمکش بر سر پیشنویس بیانیه، بسیاری امیدوار بودند که کشورهای شرکت کننده بر سر حذف کامل سوخت زغال سنگ توافق کنند. اما به دلیل مخالفت کشورهایی به رهبری هند در نهایت بر سر کاهش جدی مصرف آن توافق کردند. بند دیگری از بیانیه هم با مخالفت دوباره هند و ایران دستخوش تغییر شد. حذف یارانه های سوخت های فسیلی. وزیر محیط زیست هند در دفاع از موضع کشورش این یارانه ها را برای مردم فقیر هند حیاتی توصیف کرد.
ما باید واقع بین باشیم. کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که کم توسعه یافته هستند اصولاً امکان این که سوخت‌های فسیلی رو کنار بذارن، بلافاصله بخوان سوخت‌های جایگزین سبز رو داشته باشن ندارن. از یه طرفی این کشورها کمترین نقش رو در تولید آلاینده ها و تغییر اقلیم داشتند. کشورهای در حال توسعه تقبل نکردند که هزینه های بیشتری رو بذارن و کمک بکنن به این کشورها که بخوان سوختشون رو عوض بکنن. وقتی که ما بگیم سوختهای فسیلی حذف بشه، باید برای اون یک آلترناتیو داشته باشیم، باید جایگزین داشته باشیم. خب جایگزینش هم خیلی گرون هست.
مخالفت هند و چین و چند کشور دیگر با حذف زغال سنگ و یارانه های سوخت های فسیلی ابراز تأسف آلوک شرما ریاست کنفرانس را هم به دنبال داشت، در حالی که گروهی از رهبران کشورهای شرکت کننده قطعنامه نهایی نشست کاپ 26 را یک دستاورد تاریخی خواندند. برخی فعالان محیط زیست اما از آن راضی نیستند. در این میان گروهی هم سعی می کنند نیمه پر لیوان را ببینند، مانند جان کری، وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا.
آیا این قطعنامه پاسخگوی خواسته های همه است؟ خیر، گاهی مجبورید برای پیش بردن کار انتخاب های سختی داشته باشید.
با وجود همه کاستی ها، اما از نگاه بسیاری از ناظران کاپ 26 را میتوان گامی رو به جلو و روزنه ای از امید دانست، مشروط به آن که کشورها خود را به آن متعهد بدانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در سالهای اخیر پدیده چند همسری در ایران به شدت تبلیغ می شود، پدیده که ریشه شرعی دارد ولی در جامعه ایرانی نه تنها پذیرفته نشده که نکوهش هم می شود. حالا نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته پیامبر اسلام و امامان هیچ کدام تک همسر نبودند. همین موضوع رو با حسین قاضیان مطرح می کنیم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا این موضوع برای جمهوری اسلامی این همه اهمیت داره و روش تبلیغ می کنه؟
ممکنه که این موضوع رو بخوایم به مسئله زیاد جمعیت نسبت بدیم و اینکه خب اون طرح هم در جریانه و ممکنه این رو با اون مرتبط بدونیم. من خودم حقیقتش چنین فکر نمی کنم. فکر کنم که این موضوع بیشتر به مسئله سیستم به اصطلاح اداری و حکمرانی جمهوری اسلامی مربوط. ببینید، یه سیستم وقتی شروع به کار میکنه اینطور نیست که یه نفر که مبدع سیستم بوده یا کارگزار سیستم بوده شروع کنه هر لحظه در این سیستم دخل و تصرف کردن، یه تیکر جلو ببره یه جور جلوشو بگیره و امثال اینا. این سیستم وقتی شروع میکنه به کار خودش جلو میره. شما به این سیستم انتخاب یا این گزینش، پاداش و ارتقای کارگزاران یا عاملان در جمهوری اسلامی توجه بکنید. تو این سیستم چه کسانی گزینش میشن، پاداش میگیرن و ارتقا پیدا میکنن؟ کسانی که دست کم به این دوتا عامل وفادار باشن، یک به اسلام که به اصطلاح ایدئولوژی این نظام حکومتیه و دوم رهبر که مرکز و عمود خیمه این نظام ایدئولوژیکه و سیاسیه. خب توی این نظام ارتقا شما با یه خورده فرهنگ روبرو میشید، خورده فرهنگی که بخش اسلامیش قویه و تو اون بخش اسلامی یکی از اون اجزای این خورده فرهنگ هم که اشاره شده اینه که امامان و پیغمبر بیش از یک زن گرفتن و چند همسر بودن. بنابراین اگر شما میخواید در این نظام گزینش بشین، پاداش بگیرین و ارتقا پیدا بکنید، باید وفاداری نشون بدید به این ارزش‌ها. به این ترتیب یه سیستمی درست میشه که هر چقدر بیشتر سعی میکنه خودش رو شبیه ارزش‌هایی بکنه که این سیستم مولدش هست تا بتونه تو این نظام دووم بیاره، پاداش بگیره و ارتقا پیدا کنه. برای همین شما میبینید حتی این روزها که حکومت یک دستر شده، این ارزش‌ها جدی‌تر شده، این خورده فرهنگ مناسب بیشتری رو در اختیار گرفته، این حرفا بیشتر زده میشه در مورد ریشه مردان، اندازش، اینکه گناهان چه ارتباطی داره با ناکارآمدی حکومت و چیزهای بسیار زیادی. برای اینکه حکومت از یک طرف یک دست شد، این ارزش ها جدیتر شدن برای ورود در این سیستم، برای پاداش گرفتن در این سیستم و ارتقای در این سیستم، شما نیاز دارید بیشتر اینها رو بروز بدید، اعلام بکنید، جلو ببرید و برایش طرح و برنامه داشته باشید. اتفاقاتی که در بیرون ایران در مورد طالبان هم افتاد این توهم رو در میان این عده ایجاد کرد که حالا که اونا دارن در این حد تون میرن، اگر ما یکم هم تونتر بریم مشکلی نیست، چون در اون مقایسه ما برا سرفرازتر خواهیم. این دو تا عامل به نظر من دست به دست هم دادن تا اینجور ایده ها و به اصطلاح فکرها در جامعه کارگزاران جمهوری اسلامی قوی تر و پررنگ تر مطرح بشه و به شکل‌های مختلف جلو بره که مسئله چند همسری یکی از نمونای برجسته‌اش به نظر.
آقای قاسم، به هر حال این ایده ها و این فکرهایی که شما هم دارین بهش اشاره میکنید بنیاد یک خانواده رو نشانه میره، این چه نمودی در جامعه خواهد داشت؟
نمودهای متفاوتی، همونطوری گفتم، برای این خورده فرهنگه و این خورده فرهنگی است که در اقلیت هست ولی خودش رو میخواد به صورت رسمی تحمیل کنه به کل جامعه. بنابراین بین این خورده فرهنگ رسمی و خورده فرهنگ اجتماع فاصله بیشتری آشکار خواهد شد. دومی که در واقع این یک راهی است برای فروش خدمات جنسی با شکل قانونی و شرعی در جمهوری اسلامی به شیوهی وسیع‌تر و مفصل‌تر، که البته بهره‌مندان اصلیش مردان صاحب قدرت و مکنت هستند که به لطف جمهوری اسلامی ممکنه این قدرت و مکنت رو به دست آورده باشن. و از طرف دیگه میدونیم که این موضوع چه بر سر زنان میاره در قسمت‌های از جامعه، ممکنه که چگونه در نهایت به فروش کودکان به عنوان ازدواج منجر بشه و پیامدهای از این دست که بسیار مفصله ولی شاید بخش نسبتاً کوچکی از جامعه رو در بر.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. امارات متحده عربی با تمرکز بر تجارت، اقتصاد و گردشگری توانسته جایگاه ویژه‌ای را برای خود در سطح جهان به وجود آورد. حالا اما این کشور در تلاش است با تکیه بر دیپلماسی فعال و عملگرا موقعیت خود را در عرصه سیاست بین‌الملل هم ارتقا بخشد. برقراری روابط سیاسی با اسرائیل در عین حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با ایران از یک سو و پیشگام شدن این کشور در روزهای اخیر برای عادی سازی روابط با دولت بشار اسد در سوریه را میتوان در این راستا ارزیابی کرد. ایلیا جزایری نگاهی کرده به رویکرد این کشور به سیاست بین الملل.
The Palestinians are going to be
فلسطینی ها مهمترین عامل موفقیت صلح در منطقه هستند. نمیتوان درباره صلح در منطقه سخن گفت بدون اینکه شرایط گفتگو میان اسرائیل و فلسطینی ها فراهم باشد.
سخنان وزیر خارجه امارات پس از پیشگام شدن کشورش در عادی سازی روابط با اسرائیل. امارات متحده عربی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، میزبان بلندترین برج جهان و امسال میزبان نمایشگاه بین المللی اکسپو 2020. امارات در چند دهه اخیر تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی در منطقه مستحکم کند و با تکیه بر این جایگاه اقتصادی حالا به دنبال تبدیل شدن به بازیگری فعال در عرصه منطقه است، به خصوص در یک سال اخیر که روابطش را فراتر از چارچوب‌های منطقه توسعه داد. پیشگامی امارات در عادی سازی روابط با اسرائیل نقطه عطفی بود که اقدام مشابه شماری دیگر از کشورهای عربی و اسلامی را به دنبال داشت. با وجود خشم جمهوری اسلامی ایران از این اقدام، اما روابط ابوظبی با تهران هرچند تنش‌آلود حفظ شد در عین توسعه روابط با غرب به ویژه آمریکا.
I believe the United States is telling the rest of the world.
به نظرم آمریکا با میزبانی از امارات و اسرائیل در تغییر دیدگاه ها و منطقه جدی است. از شما تشکر می‌کنیم.
در یمن هم امارات از بازیگران اصلی است و از دولت یمن در برابر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت تهران حمایت می‌کند. نقش امارات در کشورهای دیگر نیز مشهود است. در لیبی در مقابله با گروه‌هایی که وابسته به تشکیلات اخوان المسلمین هستند و نقشی که در مصر در برابر تشکیلات اخوان المسلمین ایفا کرد، تحرکاتی که واکنش‌هایی را هم به دنبال داشت، مثل عملیات خرابکاری علیه چند نفکش در آب‌های امارات، اقدامی که انگشت اتهام در آن به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت. از جمله تازه‌ترین اقدامات امارات سفر وزیر خارجه این کشور به سوریه و دیدار با رئیس جمهوری این کشور است، تحولی که واکنش منفی آمریکا را هم در پی داشت.
درباره سوریه از پیام‌هایی که برخی از این سفرها و تماس‌ها حامل آن هستند نگرانیم.
از همه شرکایمان می‌خواهیم جنایت‌های نظام اسد که همچنان ادامه دارد را به یاد بیاورند. ما آشتی با نظام سوریه را تایید نمی‌کنیم.
این سفر آمادگی امارات که زمانی از برخی مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی میکرد را برای اثرگیری روابط با حکومت بشار اسد نشان میدهد. شاید برای مقابله با گروه های اسلامگرا به ویژه اخوان المسلمین که علیه حکومت سوریه فعالیت میکنند، یا مهمتر از آن کاستن از نقش و نفوذ ایران در سوریه به ویژه با توجه به تماس وزیر خارجه ایران با همتای اماراتیش پس از این سفر. در هر حال آنچه به وضوح دیده می شود تلاش های امارات برای تبدیل شدن به بازیگری عملگرا و تأثیرگذار در معادلات منطقه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دیروز در حالی که قرار بود تیم ملی کاراته ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی عازم امارات شود، ناگهان این اعزام لغو شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، ابتلای 4 نماینده ایران به ویروس کرونا دلیل لغو سفر عنوان شده، آیا واقعیت داره؟
درود رویا، با توجه به اطلاعاتی که خود اعضای تیم اعزامی منتشر کردن به هیچ وجه صحت نداره و صرفاً حضور تیم اسرائیل در این رقابت‌ها باعث شده که کاراته ایران تصمیم بگیره فدراسیونش با دستور وزارت ورزش که به مسابقات جهانی اعزام نشه. شگفت‌آوره، یعنی حتی دیگه به امارات هم ورزشکاران ایرانی نمیتونن برن، فقط برای اینکه با اسرائیل روبرو نشن. یعنی یک آرمان نامشخص، یک دخالت بسیار مضر سیاست در ورزش داره رشته‌ای که برای ایران طلای المپیک گرفته در همین المپیک توکیو و یکی از بهترین های کاراته دنیا بچه های ایران هستند، چه زنان و چه مردان، از حضور در مسابقات جهانی محروم میشه. 48 ساعت قبل هم که تیم پرورش اندامو به همین دلیل محروم کردن از سفر به لبنان و بقیه رشته هم با این موزل مواجه هستند. متاسفانه خب خبرهایی هم که شنیدیم گریه، ناراحتی و اندوه کاراتکا هاست که مسابقات انتخابی پرشور و پرماجرایی رو پشت سر گذاشته بودن و اغلب اونها شانس کسب مدال رو داشتن، اما متاسفانه این اتفاق افتاده. انگار دور تا دور ایران یک حصار کشیدن که مبادا یک ورزشکار با حریف اسرائیلی روبرو بشه.
مثل داستان‌های ورزش ایران انگار تمامی نداره. بعد از شکست تیم ملی فوتبال زنان اردو مقابل ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، حالا فدراسیون فوتبال این کشور خواهان تحقیقات کنفدراسیون آسیا درباره جنسیت یکی از بازیکنان ایران شده. موضوع از چه قراره؟
نامه‌ای که فدراسیون فوتبال اردن نوشته تاکید کرده که با توجه به سوابق فوتبال زنان ایران در دوپینگ و استفاده از بازیکنان مذکر که البته صحت نداره، یعنی شایبش همواره مطرح بوده، بعضی عکس‌ها رو برمی‌دارن، فتوشاپ می‌کنن، دستکاری می‌کنن، ولی اون چه که خود بازیکن‌های تیم می‌دونن، مربی تیم بهش اشاره کرده، چنین موضوعی صحت نداره و طبیعتاً البته این حق کشورهاست که اعتراض بکنن، پیگیری بکنن و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم می‌تونه بررسی بکنه و اگر به نکته‌ای دست پیدا بکنه این رو اعلام می‌کنه، ولی تا جایی که ما اطلاع داریم چنین موضوعی صحت نداره.
و برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس خواهان لغو سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا شدند. دلیل این مخالفت‌ها چیه مهدی؟
جالبه که تو متن گزارش انتقادیشون نوشتن چرا نمیرید روسیه؟ یعنی فقط مونده که خودشون، چون تو همه چی که دخالت میکنن، کجا برید، کجا نرید، با کی مسابقه ندید، فقط مونده که خودشون دو بنده بگوشن بیان رو تشک مسابقه هم بدن دیگه. یعنی واقعا به مسابقه برده با ورزشکار و تیمای ورزشی رفتار میکنن. خب ایران که به روسیه همیشه میره مسابقات کشتی شرکت میکنه. و باز جالبتر اینجاست که نوشتن که البته اونا ویزا خیلی سخت صادر میکنن، ولی معلومه که ویزای تیم کشتی رو قراره به راحتی صادر کنن. خب درسته، مگه این اشکالی داره؟ ضمن اینکه اگر آمریکا رفتن مسئله سازه، در وهله اول آقازاده ها، فرزندان مقامات و حکومتی سابق و فعلی، اینا همه برگردن از آمریکا که هزاران نفر هستن، اون وقت تیمای ورزشی رو هم نفرستین. چرا به ورزش دارید آسیب میزنید؟ این پرسشیه که اونا پاسخی براش ندارن و صرفا دارن زور میگن به ورزش برن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتاب گزارش داده درباره دفاع مقام‌ها و همچنین رسانه‌های جناح حاکم بر ایران از انتصاب‌های فامیلی. بنوشته روزنامه در حالی که پیشتر همین طیف سیاسی جمهوری اسلامی بارها انتقاد یا اعتراض می‌کردند نسبت به انتصاب‌های فامیلی در دولت‌های پیشین، حالا در دولت ابراهیم رئیسی هم انتصاب اقوام، بستگان، دامادها، خواهرزاده‌ها، برادرزاده‌ها و فرزندان مقامات جمهوری اسلامی به مقام‌ها و منصب‌های مختلف ادامه داره. تازه‌ترین موردی که بحث برانگیز شده معرفی برادر داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هست، به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی که به مجلس معرفی شده تا رأی اعتماد بگیره. روزنامه آفتاب یاد نمیشه بعد از اون که در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها این موضوع، یعنی انتصاب‌های فامیلی بستگان مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، این بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، حالا رسانه‌های اصولگرا نوشتن که اینها گناهی نکردند که اقوام و بستگان و فامیل دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی هستند. از جمله این رسانه‌ها روزنامه جوان هست که وابسته به سپاه پاسداران یا نزدیک به سپاه پاسداران هست و در سرمقاله‌ای با عنوان انصاب و انتصاب نوشته که بسیاری از افرادی که در جمهوری اسلامی طرفدار جمهوری اسلامی هستند فرزندانشون با همدیگه ازدواج میکنند، در نتیجه اینها همه با همدیگه فامیل هستند و انتصاب یکی از این افراد یا چند نفر از اونها از یک خانواده به مقام‌های مختلف چیز عجیبی نیست. نکته دومی که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در دفاع از این انتصاب‌های فامیلی، انتصاب دامادها به ویژه که در روزهای اخیر بحث برانگیز شده بهش اشاره کرده، اینه که نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی یک مقامی رو یا منصبی رو به دست میارن به هر کسی اعتماد ندارن که اون شخص اشخاص مختلف رئیس دفترشون بشن یا بازرس بشن یا امورات اینها رو بخوان اداره بکنن و همکاری بکنن با اونها، در نتیجه اینها باید اقوام و بستگان مورد اعتماد خودشون رو به این سمت منصوب کنن. سومین استدلالی که روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران آورده اینه که رفته به قرآن و باورهای دینی چنگ زده و نوشته که در پیشینه قرآنی و دینی مقام‌های جمهوری اسلام، یعنی اسلام، به کارگیری منصوبان سالم و کارآمد نه تنها مانع نشده بلکه تشویق هم شده، یعنی گفتی که خدا و قرآن هم به مقام ها گفتن که اقوام خودتون رو منصوب کنید. یک مورد دیگر رو هم باز استدلال کرده این روزنامه نزدیک سپاه پاسداران و گفتی که وقتی یک خانواده همه حزب اللهی هستند و عضو سپاه پاسداران یا دیگر ارکان و نهادهای جمهوری اسلامی هستند، اینها فرزندانشون هم مثل خودشون طرفدار جمهوری اسلامی بار میان و گفتی در تراز انقلاب اسلامی تربیت میشن و اینها رو هم ما باید به کار بگیریم و بقیه مردم هم که وضعیتشون مشخص هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.